بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که متن خطبه فدک رو میخونین احساس میکنم مثل مادری که به بچهش یه جملات خوب یاد داده، بچهش وقتی اون جملات میگه مادر پرواز میکنه به آسمون از خوشحالی که الحمدلله بچه‌ام داره این جملات رو میگه. عبارات رو میخونیم احساس میکنم مادرمون بسیار 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 خوشحال میشن که خدا به ما این توفیق رو داده که بعد از 14 قرن خورده‌ای ما این خطابه رو داریم میخونیم، با عشقم میخونیم، با علاقه، و این منتیست که خدا بر ما گذاشته. قدر بدونید. یه وقت آدم خود من مثلا یه وقت احساس کمبود میکنم، احساس فشار میکنم، احساس ناراحتی میکنم از مشکلاتی که هست، حالا مشکلات مردم، مشکلات خودم، مریضی عرض کنم، این که خیلی کارا رو نمیتونم انجام بدم. بعد وقتی نگاه میکنم به داده های خدا میبینم خدا چقدر داده، یعنی قسمت خالی لیوان بسیار کمه نسبت به قسمت پرش. همین که اینجا نشستیم دوره هم یکی از بزرگترین نعمت هاست به ما، و این که خدا به ما توفیق داده که این بحثا رو داشته باشیم یکی از بزرگترین منت های خداست. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا خودش در قرآن میفرماید که این منت خداست بر مؤمنین. واقعا پسران من، همه تون بچه من، این پسر من، واقعا از الطاف خدا برامون این نعمت هاست. حتی خیلی ها هستن متدینن، خیلی اعمالشون مهمه، ولی این سعادت رو ندارم، این لطف بهشون نشده، این توفیق را ندارم. نباید ما دیگران رو تحقیر کنیم، از خدا بخواهیم که به همه توفیق بده، توفیقاتی هم اونا دارن که ما نداریم. ولی این مسئله یعنی خطبه قدیر و فدک از توفیقات استثنایی الهی است که خداوند متعال به ما ارزانی داشته. اینو بدون. هفته پیش راجع به عرض کنم که از صفحه 58 شروع کردیم، اینجا که حضرت فرمودن انا صراط الله المستقیم، که هفته های قبل هم گفته بودیم من صراط الله المستقیم هستم. بعد راجع به این که مفاهیم ارزشمند، آها، به مناسبت اولیاء الله، اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اولیاء الله نه حزن از گذشته دارن، نه حزن از گذشته دارن. حزن مربوط به گذشته است که چرا این کارو کردم، چرا کمبود انجام دادم، چرا موفق نبودم، چرا گذشتم و خراب کردم، این حزنه. خوف مربوط به آینده است که در آینده چی میشم، چی میشه. اونا چون توکلشون نسبت به خدا فوق العاده است، نسبت به آینده خوف ندارن، لا خوف علیهم، و چون کارهاشون دقیقه نسبت از گذشته حزن ندارن، ولی همیشه در حالت پیشرفت و ترقی هستن و امید از خدا. وقت عرض کردم که اولیاء الله ولایت خودش یکی از صفات خداست، یعنی سرپرستی از جانب خدا. ولی الله یعنی سرپرستی از جانب خدا، ولی الله یعنی تحت سرپرستی خدا، ولی الله یعنی کسی که خدا سرپرست اوست. نفس اماره سرپرست او نیست، خدا سرپرست اوست. ولی الله یه معناش اینه، یه معناش هم اینه که ولی الله یعنی کسی که از طرف خدا سرپرست ماست. ولی الله یعنی کسی که در اثر اطاعت از خدا، خدا ولی او شده، سرپرستی او رو داره. و ولی الله یعنی در اثر اطاعت از خدا او سرپرست اعضا و جوارحش شده، سرپرست پایین تر از خودش شده، که اینو میگن که ولایت تکوینی. امیرالمؤمنین که ولی الله، پیغمبر که ولی الله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، الله ولی شماست، ولی مطلق خداست. اون وقت بعد از خدا رسول خدا، ولی خداست. ولیه یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال بر او سرپرستی کامل تکوینی و تشریعی دارد، که اینو الان توضیح میدم. یعنی به تمام معنا امیرالمؤمنین کارهاش رو با اذن و اراده، با اذن و اراده خودش، با اذن و اراده خدا انجام میده. یه استکان یه چای میخواد بخوره، یه کار کوچیکی که میخواد انجام بده، یک قدمی که میخواد برداره، نمازی که میخواد بخونه، تمام اینها رو به اذن الله انجام میده و با اذن خدا انجام میده. این ولی الله. یه معنای دیگه ولی الله، معناش اینه که ولی الله هست، یعنی از طرف خدا ولایت داره بر پایین تر از خودش. اولین پایین تر از خودش کیه؟ چشمشه، زبانشه، شهوتشه، غضبشه، میل به دنیاشه. اینا رو سرپرستی میکنه از طرف خدا، یعنی با رنگ خدایی چشمشو اداره میکنه، با رنگ خدایی قدماشو برمیداره، با رنگ خدایی، یعنی خودرنگی که از خدا گرفته به عنوان بنده، کاسبی میکنه، با رنگ خدایی صنعت به خرج میده، با رنگ خدایی با زن و بچهش رفتار میکنه، با رنگ خدایی با جامعه صحبت میکنه. دقت کردید؟ پس ولی الله یعنی کسی که خدا ولایت او را داره به تمام معنا. یک معنای دیگهش بعدیش هم اینه که او در اصل اینکه خدا بهش ولایت داره، همش امر میکنه این کارو بکن این کارو بکن و این دقیق انجام میده، خودش هم اداره کننده و سرپرستی اعضا و جوارحشه. بعد از اینکه اعضا و جوارحش در اطاعت او هستن و اداره میکنه، موجودات بیرونیش رو هم اداره میکنه. اینو میگن ولایت در تکوین. یعنی مثلا میگم شیر پرده امام رضا علیه السلام، معناش اینه که امام رضا سرپرستی میکنه این پشتی را که این خلیفه به پشتش گذاشته، این پرده ای را که اینجا هست و عکس شیر داره. سرپرستی میکنه یعنی چی؟ یعنی به اون عکس شیر میگه کن فیکون، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. مثلی غلطه، این که بعضی ها مثلی میخونن خیلی غلطه. عبدی، خدا مثل نداره، لیسه که مثلی هیشی. عبدی، حتی دیدم بعضی ها تو الله منبر درست معنا میکنن ولی مثلی میخونن غلطه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اطاعت از من بکنید تا شما رو نمونه کار خودم قرار بدم. انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون، من میگم کن فیکون میشه، شما میگید کن فیکون میشه، مثل من میشید. یعنی انسان در اثر اطاعت از خدا امرش امر الهی میشه. خدا میگه کن، منم میگم کن، من میشم نمونه امر خدا. مثل خدا نیستم اما مثل و نمونه خدا هستم. اینو دقت بفرمایید، دقت داشته باشید که من اخیراً تو این عروسی ها معمولاً عقدایی که میخونم میگم که به داماد عروس میگم مواظب باشید، پدر مادر مثل خدا هستن، مثل خدا نیستن. خدا مثل نداره ولی مثل داره، ولی الله المثل الاعلا. در چی مثل خدا هستن؟ در بیمثلی. یک کمی پارادوکسی حرف میزنم، ظاهرش پدر مادر مثل بیمثلی خدا هستن، یعنی خدا مثل نداره ولی نمونه داره برای بیمثلی. پدر مادر هم مثل ندارن، امیرالمؤمنین هم مثل نداره، پیغمبر هم مثل نداره، شهید امشب هم مثل نداره. در مثل نداشتن شهید امشب، شهید امشب حضرت زهرا چی هم؟ مثل بیمثلی خدا هستند. حتی اجعلک مثلی، انا اقول و کن فیکون و انت تقول و کن فیکون. اون وقت میبینیم که این تسلط و سرپرستی نسبت به پایین دستا به تدریج و گراجوالی و پروگرسیو قابل پیشرفت، بالا رفتن و پایین اومدن. انسان وقتی مثلا میگم تقوای بیشتری داره، هم شباهتش به امیرالمومنین بیشتره، هم تسلطش به نیروهای پایین تر از خودش بیشتره. وقتی تقواش کمتر میشه، کمتر میشه. وقتی مسلط میشه به نیروهای پایین تر از خودش، این میشه ولی الله، یعنی سرپرست است به اذن خدا. الان سرپرست چی است این آقای با تقوا؟ سرپرست چشمشه، سرپرست شکمشه، سرپرست دامنشه، سرپرست غضبشه، سرپرست شهوتشه، سرپرست خواسته هاشه. خیلی مهمه. کسانی که اراده های محکم دارن سرپرستی میکنن اراده شون و نیروشون هر کجا به کار نمیبرن، خرج نمیکنن. این یه مسئله. مسئله دیگر اینه که ما دو تا هستی داریم، دو تا عالم. یک عالم تکوین داریم، یه عالم تشریع. عالم تکوین یعنی عالم هستی، عالم تشریع یعنی عالم قانون. تشریع از شرع میاد، شرع یعنی راه. عرب به خیابون میگه شارع. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. شرع یعنی راه، راهی که خدا بر ما قرار داده اسمش شرع است. شارع یعنی راه. ما وقتی که یه راهی رو پیدا میکنیم میریم، اونو میگن شارع یعنی راه. به قانون میگن شرع. شرع یعنی قانونی که خدا بر ما گذاشته. قانون قراردادیه. یعنی چی قراردادیه؟ یعنی خدا اگر میگفتش که شما صبحا دو رکعت و نیم نماز بخونین، اون میشد قانون. الان گفته چند رکعت نماز بخونین؟ دو رکعت نماز بخونین. اگر خدا میگفتش که مغرب پنج رکعت نماز بخونین، اون میشد قانون. اگر خدا میگفت به جای خمس به آخوندار ربع بدید، یک چهارم باید به ما میدادید. میدونید که در قبل از اسلام مربع میدادن. میدونید مربع، رئیس قبیله، از تمام افراد قبیله به رئیس قبیله چی میدادن؟ مربع. یعنی یک ربع درآمدشون رو باید بدن به رئیس قبیله که قبیله رو اداره کنه. وقت اسلام اومد اون مربع را مخمس کرد، کمش کرد. یک. دومش اینه که خیلی جالب این قانون، دومش اینه که قبل از اسلام در گروه های مختلف به اصطلاح بت پرست اینا که قبیله‌ای بودن، مربع را فقط میدادن به رئیس قبیله، شیخ قبیله. ولی اسلام اومد گفتش که خمس اولا کمتر از مربع، خمس و اینم مال یه نفر نیست، مال شش نفره. خدا، حق خدا، حق رسول، حق ذی‌القربا، یتاما، مساکین، ابن سبیل. خیلی جالبه. یعنی خیلی تقسیم کرد که همش حق کی نباشه، همش حق رئیس نیست. یک حق حق خداست، یه حق حق پیغمبره که بعد از پیغمبر این حق خدا و پیغمبر میرسه به ذی‌القربا. ذی‌القربا یعنی ائمه. اون وقت این سه قسمت، یک حق مال ابن سبیله، یتاماست، و یکی هم ابن سبیله که اینا هم باید با قربا ارتباط داشته باشن، باید سادات باشن. وقت امروز مراجع تقلید میفرمان که خمس دو قسمته، یکی سهم امام، یکی سهم سادات. ساداتش میرسه به این سه گروه، یتاما، مساکین، ابناء سبیل، سید. اون اصلیش هم که خدا و رسول و ذوی القربا میرسه به امام، میشه سهم امام. لذا مراجع تقلید شیعه خیلی در قسمت سهم امام احتیاط میکنن، میگن که تو خودت نمیتونی سهم امام تو خرج کنی، چون در راهی باید خرج کنی که تبلیغ دین شده باشه و مورد رضایت امام باشه، لذا باید احتیاطاً اجازه بگیری. همه مراجع اینو میگن. خیلی جالبه ها. فلسفه‌ش اینه که شما مثلا میگم الان 1000 تومان داری، آخر سال شده، چقدرش باید خمس بدی؟ 200 تومان. این 200 تومان 100 تومنش سهم امام، 100 تومنش سهم سادات. بیشتر مراجع سهم سادات رو میگن خودتون به یتاما و مساکین و ابناء سبیل فقیر میتونین بدین، اگر فاسق نیستن، متجاهر به فسق نیستن. اما سهم امام رو بعد از مرجع اجازه بگیرین، که معمولا مراجع مثلا 1/3 رو به بعضی‌ها اجازه میدن و اینا. منظورم اینه که این رو اسلام به وجود آورد و رؤسای قبیله دماغشون به خاک مالیده شد، چون اونا فقط مرباع میگرفتن، مثلا طرف 1000 تومان داشت 250 تومان میگرفتش، مال شخص رئیس بود، ولی در اسلام 200 تومنه، 200 تومن نصفش، تازه اون نصفش هم 3 سهمه مال خداست و رسول و ذوی القربا، چون بعد از به اصطلاح پیغمبر اکرم ذوی القربا هستن، در واقع حق پیغمبر و خدا را ذوی القربا خرج میکنن. خیلی جالب این، یعنی یک مسئله تقسیم اقتصادی فوق‌العاده است که ائمه فرمودن که اگر مردم یه مقدارشون هم خمسشون رو به جا میدادن، فقیر در جوامع شیعه پیدا نمیشد. خیلی جالبه. اینو برای چی گفتم این به اصطلاح مسئله خمسو؟ میخوام بگم که خمس یک مسئله قراردادیه، یعنی ممکن بود مثلا دین بگه سدس، بگه که عشر، بگه که سلس. الان سلس هم داریم دیگه، سلس هم یه قراردادیه. چیه سلس؟ میگن که هر کسی اموالی که جمع کرده تا سلس اموالش رو میتونه وصیت کنه برای خودش، بیشتر از سلس وصیت کنه به اصطلاح این قابل چیز نیست، عمل نیست، مگر اینکه تمام ورثه اجازه بدن. دنیا ببین دین چیکار کرده، میگه تو اموالی که به دست آوردی الان 1000 تومن داری، 1000 تومنی که داری نمیتونی وصیت کنی هر 1000 تومنش رو برای تو بعد از مردنت خرج کنن، میتونی در زمان حیات خودت هر 1000 تومنش رو بده به یه بچت. بعضی این کار رو میکنن که خیلی هم بده، خیلی بده. یعنی ما به اصطلاح آخوندا تجربه ای که داریم میگیم این کار رو نکن، بعدا بچه ها نسبت به هم دیگه حسادت میکنن و با هم اختلاف پیدا میکنن. میتونه انسان در زمان حیات خودش همه اموالش رو وقف کنه، همه اموالش رو ببخشه، همه اموالش رو اصلا بریزه تو دریا مثلا، میگم عرض کنم که، ولی اگر بخواد وصیت کنه فقط تا سلس، یعنی کسی که 900 تومن پول داره فقط تا 300 تومن میتونه وصیت کنه. 300 تومن و یک قرون باشه باید از کیا اجازه بگیره؟ از تمام ورثه که اینجا هست، اینا ورثن، از تمام اینا باید اجازه بگیره، بگه که دختر پسر فلان اینا، این به اصطلاح اجازه که دادن اون وقت درست میشه. که چقدر الان مردم سلسا رو اصلا خود سلس هم میگن نه ما خودمون سلسشون میدیم، که این نمیشه اصلا. یعنی اینم بدونید مسئله شو، سلس رو نمیتونن خود ورثه بگن که ما خودمون سلس رو، سلس رو باید جدا کنن، حالا اون وصی یا ناظری که هست اون انجام بده. منظورم اینه که تشریع یعنی قانون گذاری. قانون گفته که وقتی که یه حالتی برات پیش اومد، زیر صفر بودی، بعد خواستی بری زیر دوش، اول سر گردنتو بشور، بعد طرف راستتو بشور، بعد طرف چپتو بشور. این قانون غسله، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. این قانونه. قانون اینه که اگه آب پیدا نکردی، زیر صفر شده بودی، خواستی نماز بخونی و وقتاش میگذشت، قانون میگه رو خاک یا روی سنگ تیمم کن. تیمم هم اینه که دستاتو بزنی، بعد به صورت بکشی، بعد به دستات بکشی، دوباره دستو بزنی، به دستات بکشی. این قانونه. قانون یعنی تشریع. این معلومه. تکوین یعنی چی؟ یعنی هستی. خداوند متعال سرپرست تکوینه. یعنی الان خداوند متعال سرپرست این میزه. این میز هستیست. ولی ما به صورت این میز در آوردیم، ولی هستیست. خدا سرپرست این تلفن، سرپرست این توستر، سرپرست دست منه، سرپرست بدن منه. خدا سرپرست عالم تکوینه. سرپرست عالم تکوینم، تشریعم هست. یعنی چی سرپرسته؟ یعنی خدا قانون گذاره، مقنن خداست، بهترین مقنن خداست. همینه که قوانین دینی گذاشتن. و خدا که قانون گذاشته، اینم باز دقت بفرمایید، به مناسبت عرض میکنم بحث جالبیه، قانونهایی که خدا گذاشته گاهی قانونهای ثابته، گاهی قانونهای فلکسیبله، یعنی قانونهایی که میتونن تغییر کنن. مثلا میگم خدا قانون گذاشته نماز بخونیم، این ثابته، اما اینکه 4 رکعت بخونیم یا 2 رکعت بخونیم فلکسیبله. اگر در شهر خودت بودی قصد اقامه کردی 4 رکعت بخون، ولی از اینجا رفتی میخوای بری مثلا شمال، بعد رسیده به لواسون، چون تو راه هستی 2 رکعت بخون 4 رکعتی ها رو. این چیه؟ پس قانون نماز فلکسیبله. شما قانون هست که حتما طهارت داشته باشین. این طهارت یه قانونه ولی فلکسیبله. اگر ناراحتی داشتی که نمیتونستی بدن تو آب بکشی، خدا این قانون رو برمیداره، میتونید به اصطلاح این کار رو نکنید. و همچنین خیلی جالبه که قانونهای اسلام به مقتضیات زمان عوض نمیشه. قانون اسلام به مقتضیاتی که خود اسلام گفته، بعضی از به اصطلاح جریانات رو خود اسلام گفته مقتضیات زمان، اما اون جایی که نگفته دیگه مقتضیات زمان غلطه. عرض کنم خدمت شما که قانون خدا میگذاره، قانون که میگذاره قانون با خداست، خدا قانونش تغییر پذیر نیست مگر خود خدا گفته باشه قانون تغییر پذیره. چی مثلا تغییر پذیره؟ یکی از اینهایی که تغییر پذیره اینه که فقیر کیست؟ فقیر شرعی، بگو. فقیر شرعی کیست؟ کسی که درآمدش خرجشو کفاف نده، کم بیاره. این میتونه خمس بگیره، این میتونه زکات بگیره اگه سادات نبود. این قابل تغییره. یعنی چه قابل تغییره؟ بنده فقیرم، فقیر شرعی هستم، یه نفر طلبه جعلق بودم، توی مدرسه داشتم زندگی میکردم، یه صبحونه میخوام، یه نهار میخوام، یه شام، سالی یه دونه هم قبا میخوام، یه دونه عمار میخوام، یه دونه عبا، درست؟ این به اصطلاح خرج من، اگه اینو داشته باشم فقیر نیستم. اما وقتی که اومدم شدم مثلا میگم به اصطلاح روحانی یک شهر بزرگ که مردم مراجعه میکنن، میان میرن، مهمون دارم و میمونن، از شهرستان ها میان سوال میکنن جواب میدن، یه نفر اینجوری زندگیش سطحش فرق میکنه. اگر اون موقع من یه دونه اتاق داشتم با یه جعلق مثل تو با هم زندگی میکردیم اونجا یا سه نفر بودیم، الان باید یه خونه بیرونی اندرونی داشته باشه یه عالم، درسته؟ این خونه بیرونی اندرونی که داشته باشه زندگیش بگذره، فقیر شرعی زمانی است که با این موقعیت اجتماعی که داره نتونه زندگیش اداره کنه، اون وقت میتونه زکات بگیره، به اصطلاح خمس بگیره، زکات بگیره، یعنی میشه فقیر شرعی. پس فقیر شرعی گاهی کسی است که روزی مثلا میگم الان به پول امروز مثلا 500 تومان پول ادارش میکنه، فقیر شرعی در یه مراتبی کسی است که روزی مثلا 1,000,000 تومان ادارش میکنه. دقت کنید خیلی جالبه، از نظر شرعی اینا فلکسیبله، یعنی تغییر میکنه. اینو میگن شأن، تو رساله هم شأن هستش. الان مسائل شرعی که شبای میگیم شبای جمعه مربوطه به قرضه، گفتن شأن اجتماعی. کسی که شأن اجتماعیش اینه که این خونه رو داشته باشه، قرضم داره، باید یه خونه داشته باشه که مهموناشو بتونه پذیرایی کنه، بدهکار، نداره الان پول بده، شر بهش نمیگه خونه تو مثلا خونه 100 متری که داری بفروش، خونه 20 متری بگیر به خاطر اینکه قرضاتو بدی. خونه و وسایل زندگی استثناست. میگه اضافه داشتی باید به تو تمام رساله هم نوشتن شأن اجتماعی. این خیلی جالبه. چی رو میخواستم بگم؟ منظورم اینه که کمی هم طول دادم چون به روزه. اینو میخواستم بگم که تشریع فلکسیبله، قابل کم و زیاد شدنه، قابل تغییر. این نکته بعد، این تشریع و تکوین خدا اینجوری قرار داده، در هم اثر دارن، هم تشریع در تکوین اثر داره، هم تکوین در تشریع اثر داره. یعنی چه تکوین در تشریع اثر داره؟ تشریع خدا به من قانون گفته که تو اگه میخوای خیلی پسر خوبی بشی نماز شب بخون، اگر خیلی میخوای پسر خوبی باشی به همسایهات کمک کن، خیلی میخوای پسر خوبی باشی، مرد خوبی باشی، مثلا به دوروریات کمک کن. این هست. از طرفی هم تکوین اصلا خواست خدا اینه که روزی منو زیاد کنه. یه مرتبه من دارم میرم یه خونه خریدم یه جایی، بعد خونمو کندم که آب فاضلاب درست کنم، یهو از این خونه‌ای که کندم آب فاضلاب درست کنم تو 100 متری یک گنج در اومده، گنج مال منه. این کار تکوینه، یعنی کار خداست. زمانه چرخیده 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 اومدم. این رو مثلا میگم که 2000 سال قبل یه کوزه رو در اینجا قایم کردم، کسی بهش راه پیدا نکرده، حالا که من مالک این زمین شدم تو اینجاست، مال من شرعاً، فقط باید خمسشو بدم. میدونستی اینو؟ گنج خمس داره. معدن خمس داره، دفینه خمس داره. این اگر این مال مثلا این ملک مال مثلا 50 ساله که 50 سال یه فامیل اینجا می نشستن اونا باشن، مال اوناست. ولی اگر این اینقدر قدیمی که نمیشه صاحبشو پیدا کرد و خیلی باستانیه، این گنج مال منه، اینو خدا رسونده تکوینه. این تکوین در تشریع من اثر داره. چه اثری داره؟ وقتی این کوزه رو پیدا کردم من از فقر در اومدم، دیگه نمیتونم خمس بگیرم، باید خمسم بدم. دیگه نمیتونم زکات بگیرم، باید زکاتم بدم. یه پولایی به من نمیرسه، یه واجباتی پیدا میکنم. قبلا واجب نبود که همسایه‌مو که گرسنه است نونشو تامین کنم، ولی الان واجب شد که نون همسایه‌ام تامین کنم. چی در چی اثر کرده؟ تکوین در تشریع. الان این چند روزه تکوین برای ما برف آورده و بارون آورده. برف و بارون که آورده در تشریع هم اثر میکنه. من میخواستم غسل کنم، آب نداشتیم. حالا که بارون اومده و آب زیاد شده، آب شده، من دیگه میتونم غسل کنم با آب. تکوین در تشریع اثر میکنه. اینا ظاهریه که مثال میزنم و همه میفهمن. یه سری تأثیرات تکوین در تشریع و تشریع در تکوین هست که اینا رو زیر پرده است ما نمیدونیم. مثلا میگم صله ارحام جز قوانین تشریعیه که من برم به خواهرم سر بزنم، به مادرم سر بزنم، به برادرم سر بزنم. صله ارحام قانون تشریعیه. آقا جون سر بزنیم به فامیلاتون، نگوییم به من بد کرده، اون به من محل نمیذاره. سل من قطعک. عجیبه، کسانی با تو قطع رحم کردن با اونو وصل رحم بکن. این چیه؟ قانون تشریعه. این قانون تشریع در تکوین اثر میکنه. صله ارحام عمر رو زیاد میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها کجا گفتن؟ در خطبه فدک فرمودن صله ارحام عمر رو زیاد میکنه. من ماتم و صله الارحام، من ماتم للعدد. من مات یعنی محل نموه رشد عدد، عدد رو زیاد میکنه. یعنی آدم فامیلی زیاد میشه، رفت آمدش زیاد میشه. اثر چی در چیه؟ اثر تشریع است در تکوین. یا مثلا میگن که غیبت باعث به اصطلاح نفاق میشه و دوری از افراد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. این تشریع در تکوین اثر میکنه. هم تکوین در تشریع اثر داره، هم تشریع در تکوین. نوع آثاری که در روایات ما برای اعمال گفتن که خود حضرت زهران 25 تا از اینا رو فرمودن، اینا اثر تشریع در تکوینه. مثلا گفته و توفیت المکائل و الموازین باعث چی میشه؟ عرض کنم که سرقت باعث چی میشه؟ رسیدگی به مردم باعث چی میشه؟ فحشا باعث چی میشه؟ اینا در تکوین اثر میکنه. مثلا میگن که زلزله یکی از چیزهاییست که در اثر گناهانی باعث زلزله میشه. تشریع در تکوین اثر میکنه. بنابراین قانونهایی که خدا گذاشته اگر ما انجام بدیم، این قانونها در تشریعه، اما در تکوین اثر میکنه. یکی از قانونهایی که الان داریم گذاشتن اینه که مثلا نوع مردم در دنیا روزی 3 بار غذا میخورن. بریکفست میخورن، دینر میخورن، سوپر شب میخورن. مثلا میگم ها، این بریکفست و دینر و سوپر قانون اجتماعیه، ولی این قانون اجتماعی در تکوین ما اثر میکنه. کسانی که منظم غذا میخورن، درست غذا میخورن، بدنشون رشد میکنه، سلامتشون برپاست. سلامتی در اثر دارو و اینا، خوردن دارو تشریعه، اثر دارو در بدن تکوینه. کم خوردن و ورزش کردن تشریعه، ولی اثرش تقویت بدن تکوینه. پس تکوین در تشریع و تشریع در تکوین اثر میکنه. ما خواستیم بگیم در اینجا این که میفرماد الا ان اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اثر تشریع در تکوینه. اولیاء الله کسانی هستند که به دین خوب عمل میکنن، منظمن، مرتبن. این منظم و مرتب در تکوینشون اثر میکنه. تکوینشون اینه که درونشون دیگه استرس ندارن، خوف ندارن، حزن ندارن، آرامش خاصی دارن. علا به ذکر الله، علا ان حزب الله هم الغالبون، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، کسانی که در تشریع خوب عمل میکنن به ذکر الله تطمئن القلوب قلبشون آرامش پیدا میکنه. اون وقت این است که پیغمبر اکرم وقتی میخوان صراط المستقیم رو بگن، میخوان بگن که ما صراط المستقیم هستیم که خدا قرار داده. این صراط المستقیم هم تشریع هم تکوینه، تشریع و تکوین تو هم هستن. یعنی خدا گفته اینجوری برو، اگر اینجوری بری به هدف میرسی. هدف هم هدف قراردادی تشریعه، هم هدف واقعی تکوینه. تمام آخرت نتیجه تشریعی عمل به قوانین دنیاست. تجسم اعمال نتیجه طبیعی تشریعه، تأویل نتیجه طبیعی تفسیر و عمله. یعنی عمل وقتی انجام بدیم به آیات قرآن، تأویلش میشه که انسان اینجوری میشه. سر پل صراط و خیلی مطالب دیگه. به روح حضرت زهرا که امشب شب شهادت 75 روزشونه و به روح مادرشون حضرت خدیجه و به روح دختراشون حضرت ام کلثوم و زینب صلوات.